이두만 이두만
두쿠체험이보게 알쏠세문실조리 자식에보슈로쇼디 이두만에 두보리 쇼콜라토시리니 콜라기노글로나봇 산조베리미비니 예올라메옵나봇 바바바바
شاپرک دوسته قنده، روز تولد امام علی نقی علیه السلام روز شادی و خوشحالی ما مسلمانان است. پدر آن حضرت امام محمد تقی علیه السلام هستند و مادر مهربانشان سمانه از زنان درستکار و مهربان بودند. مادری که فرزندی مثل امام علی نقی علیه السلام تربیت کردند. دوسته عزیزم، نام امام دهم ما علی است. ایشان لقب‌های زیادی دارند که مشهورترینش هادی و نقی است. هادی به معنای کسی که دیگران هدایت می‌کند. قندهیم در این لحظه از همه شما دعوت میکنم شنونده بخش نمایشی ما باشیم.
بیبی جان،
جان بیبی خود،
من حولی شما رو بسیار خوش دارم.
هم کلان است، هم سایه از یه طرف، هم حوز دارم،
هم درخت میوه داره.
کاش که اینجا خانه خودمان بود.
صدقه اردویتان شام شیرین زبانای من. علی جان، مریم جان، اینجا خانه خودتان است جان بی بی خود. هر وقت که دلتان شد میتونین بیاین، شب بیاین، روز بیاین، اینجا خانه خودتان است. نگوین که کاش که خانه ما می بود.
تشکر بی بی جان، شما بسیار مهربان هستین.
خواهش میکنم مریم جان، نمیفهمین که من چقدر شما دو نفر خوش دارم. هر دوی تانه دوست دارم از جان و دل. چند روز مهمان ما باشین دل مام خوش میشه. شما با این کارتان منم از تنهایی بیرون میارین.
الله صدقتان شوم بی بی جان.
خدا نکنه جان بی بی خود.
بی بی جان، مام خوش هستم که اینجا هستم. بانه که روی تانم آش کنم.
الله صدقه نواسای قند خودشم. تشکر، خیلی برا خوش میسازین.
بیبی جان، میشه یک سوال بپرسم؟
بله علی جان، چرا نپرسی؟ پرسان که بچه.
بیبی جان، شما کدام یکی از ما رو بیشتر دوست دارین؟
ای علی،
خب میخوایم بدانم. بگویم بیبی جان، کدام ما رو بیشتر دوست دارین؟ من جیگر خوب نمیشم، اما شاید مریم.
ای علی، یعنی چی؟
خب خیلی سوال خود دیست که کدامتان بیشتر دوست دارم، درست است؟ باشین که اول دو پیاله شربت بیارم که بخورین و گلونتان تازه شوه، بعد از اون براتان توضیح میتم.
تشکر بی بی جان.
نوشک جانتان، بخورین که گرم نشه.
چک مزدارست.
خب علی جان، پرسان کردی که کدامتان بیشتر دوست دارم. شربت هر کدامتان که شیرین تر بود امور بیشتر دوست دارم.
چی؟ مریم یک دقیقه شربتت بتر.
چی شد؟
شیرینیش برابر است.
باش من امتحان کنم. بله برابر است.
معلوم است که برابر است، چون مردوی تا نه یک اندازه دوست دارم.
نه دیگه بی بی جان، نشد. راستش بگوین کدام یکی از ما رو بیشتر دوست داره؟
چه قشلستی علی.
علی جان، چرا یه گپ میزنی بچی ما؟
بدلم گشته که مریم بیشتر از ما دوست داره.
وی، یعنی بخیلی میکنی؟
نه خیر، شما مریم بیشتر از من دوست دارین، چون اول خوراکی ها رو به او داده.
علی جان گوش کو گپ من نواسی قنده، تو مریم جان بر من رقم کلکای دستم هستین. من میتونم بگویم که ای کلک من بیشتر دوست دارم ای دیگه کمتر؟
نمیشه.
بله ها نمیشه.
برای هر کاره تمام کلکای تانه بکار داره.
من هر دوی تانم و یک اندازه دوست دارم. اگه من گای اوقات خوارت بیشتر ناز میتوم و خوراکی ها را اول با اومیتوم به این خاطر است که از خودت که در ریزه تر است.
علی با ما بخیلی نکنی.
نه بابا.
نه بابا بخیلی نمی کنه، چون که هم علی جان و هم خودت مریم جان خبر دارین که بخیلی و حسادت چقدر بد است و چقدر آدم ها را از هم دیگه دور می سازن. خدای نخواسته جنگ و غال مغال بین آدم ها زیاد می کنه.
بله بی بی جان درست است. اگه ما به هم دیگه بخیلی کنیم از هم دیگه بد ما میایه.
کاملا درست است مریم جان. میفهمین آدم حسود و بخیل از داشته‌های خودش لذت نمیبره و کم کم تبدیل به یک آدمی میشه که دلش نمیخواد به دیگران کمک کنه. اگرم کاری انجام بده یا کمکی بکنه اقدر دو نفر بخیلی میکنه که کمکش به چشم نمیایه.
بی بی جان
عجب،
مادری میگه آدم بخیل تناست.
بله همی قسم است جان بی بی خود. امام هادی علیه السلام یک سخن بسیار زیبا دارند که درباره حسادت و بخیلی است. ایشان فرمودند که بخیلی و حسادت کارهای خوب از بین میبرند.
خب راستش یکم بخیلیم شده بود. تشکر به خاطر گپای خوبتان.
زنده باشی جان بی بی خود.
ای بلاگک بیا در قنده، من بسیار دوستت دارم.
ما و بطور
دوسته قندم، امروز که برابر با سال روز ولادت امام هادی علیه السلام است، بیاین درباره ایشان بیشتر بدانیم. امام هادی علیه السلام با مردم بسیار مهربان بودند، با کلک احترام می‌گذاشتند و هیچ وقت هیچ کسی حتی دشمنان ایشان از امام هادی علیه السلام رنجیده خاطر نمی‌شد. نازنینا اینم برتان بگویم، هر کسی که غمگین بود اگه امام هادی علیه السلام می دید خوشحال می شد. امام هر قسم که می شد مشکلات زندگی مردم برطرف می کردن. به همین خاطر مردم زیاد دوستشان داشتن. برنامه امروز شاپرک رسیدیم. از همه شما تشکری میکنیم که در کنار ما بودین. خوش باشین و صحتمند تا فردا و یک سلام دیگه. خدای خوب یار و نگهدارتان.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
ای نام تو بهترین سرآغاز،
کافیست یکی بگوید ای نام تو بهترین سرآغاز تا همگی ما توی ذهن خودمان ادامه دهیم. بی نام تو نام کی کنم باز؟
روایتگر گنج ها.
با نام و یاد یگانه دادار هستی بخش، دوستان و یاران صمیمی سلام و درود خدمت شما. از این هفته روزهای سه‌شنبه با برنامه روایتگر گنج‌ها از رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. در مجموعه برنامه روایتگر گنج‌ها قصد داریم که با شما از زندگی، آثار، اندیشه و نقشی که نظامی گنجوی، این اندیشمند بزرگ ایرانی، در شعر و اندیشه ایرانی داشته است سخن بگوییم. با اولین برنامه از این مجموعه همراه ما باشید. ایران سرزمینی وسیع و آباد با قدمتی چند هزار ساله و فرهنگی گرانسنگ و ناب و مردمی با اندیشه های متعالی و جهانگیر است. قرنهاست اندیشه های اصیل بزرگان علم و ادب فارسی دلهای جهانیان را تسخیر کرده و به تکاپو و چالش کشیده است. اندیشه هایی که تا کنون هماوردی نداشتند. بزرگانی که ریشه های تناور فرهنگ غنی ایرانی هستند و در سراسر این خاک پهناور گسترش یافته و مایه غبطه جهانیان شدند. خرد ناب فارسی، اندیشه های افلاکی مولوی، داستان های خیالانگیز نظامی، رباعیات فلسفی خیام، عشق بیکران حافظ، حکمت های گوهربار سعدی و ناصر خسرو، از مرزهای ایران گذشته و به دلهای دوستدار زبان و ادب فارسی رسیده است و تاریخ شاهد صادق این فرهنگ غنی و هزاران سال است و هویت و حریم و حرمت بزرگان و اندیشمندانش را پاس می دارد. ملت‌ها را مرزهای فرهنگ ملی از هم جدا می‌کند و سرزمین‌ها و کشورها را مرزهای آبی و خاکی. اموال و میراث فرهنگی نشانه‌های تاریخی و اجتماعی هر ملتی به شمار می‌روند و حفاظت از اونا به مفهوم حفاظت از تاریخ و دیرینگی است. سرزمین ایران پیشینه کهن در قلمرو تاریخ و فرهنگ دارد.
به گفته بسیاری از کارشناسان، انسان نخستین اولین بار در ایران مسکن گزید و روستانشینی را ابدا کرد. ایران از جمله معدود کشورهایی است که ریشه در ژرفای تاریخ دارد و از اصالت و اعتبار والا که پیشینه آن دست کم به 5000 سال پیش باز می‌گردد برخوردار است. از آن زمان که امپراتوری توانمند ایران یک کتاز صحنه سیاست و از تاریخ سازان جهان به شمار می‌آمد، هزاران سال گذشته است. آثار و اسناد ارزشمندی که از آن روزگاران به جا مانده در شناخت تمدن بشری نقش ارزنده‌ای داشته است. جنگ‌های صلیبی اروپا و آسیا را به هم نزدیک کرد و پای بزرگان اروپایی را به حاشیه باریکی از کرانه‌های خاوری دریای مدیترانه باز کرد. پس از انقراض خلفای عباسی، کاروان‌های گوناگون از سوی پاپ و برخی درباریان اروپایی روانه آسیا شد و مبلغان و سوداگران مسیحی به خاک ایران راه یافتند. از آغاز دوران صفویه، خط مشی سیاسی ایران بران قرار گرفت تا برای رهایی از استیلای عثمانیان که خود را خلفای مسلمین می دانستند راهی مستقل برگزیند و با ترویج مذهب شیعه استقلال ایران را تحکیم بخشد. گزینش این سیاست نظر اروپاییان را که با ترکان عثمانی همواره در ستیز بودند به سوی ایران جلب کرد. سیل کاروان‌های گوناگون و هیئت‌های سیاسی و مذهبی و اقتصادی به ایران سرازیر شد. کشورهای چون پرتغال، اسپانیا، انگلستان، هلند، روسیه، فرانسه و ایتالیا با ایران ارتباط برقرار کردند و گزارش‌های متعدد آنها در قالب آثاری همچون سفرنامه‌ها پدید آمد. در دوره قاجار روابط گسترده‌تر شد و سفارتخانه‌های متعددی یکی پس از دیگری در تهران گشایش یافت. از همان زمان هیئت‌های سیاسی و جهانگردان و سوداگران بی‌شماری راهی ایران شدند و دیری نپایید که دریافتند این مهد تاریخ و تمدن بشری که بیش از 5000 سال قدمت دارد، به جز طبیعت زیبای البرز و زاگرس و کرانه‌های دلفریب دریای خزر و خلیج فارس و مکان‌های گوناگون زیارتی، سرمایه‌های عظیم دیگری هم دارد که در دل خاک پنهان است. سرمایه‌های مادی و معنوی ارزشمندی که بخش عظیمی از تاریخ جهان را به خود اختصاص می‌دهند. در ابتدا سوداگران چشم به سرمایه‌های مادی ایران دوختند. سرمایه‌های بزرگی چون جام بزرگ طلایی که در سال 1337 از تپه حسنلو در 9 کیلومتری شمال خاوری شهر نقده کشف شد و قدمت آن به 6000 سال پیش از میلاد میرسد. جام طلایی مالیک با نقش برجسته دو گاو بالدار که در رودبار کشف شد و متعلق به اوایل هزاره نخست پیش از میلاد است و بسیار میراث چشمگیر دیگر. و به این ترتیب حکایت غمبار چپاول اموال و غارت میراث فرهنگی ایران آغاز شد. در زمان سلطنت مظفرالدین شاه، گنجی گرانبها که به گنج شایگان معروف است، در دخمه در نهاوند کشف شد. مجسمه ها و هزاران شیء نفیس که هر یک شاهکاری بی همتا از هنر پارت ها و ساسانی بود، به صورت شمش نقره و طلا از ایران خارج شد. در نخستین سالهای قرن 19 همزمان با آغاز حکومت قاجار در ایران، جهانگردان اروپایی با بخش مهمی از تاریخ و میراث فرهنگی ایران آشنا شدند. برای نخستین بار لوفتوس، عضو کمیسیون سرحدی در سال 1267 هجری قمری با دستیاری مستر چرچیل و مستر ویلیام در خرابه‌های شوش با کاوش پرداخت. پس از او دیولا فوای فرانسوی مجوز کاوش در شوش را از ناصرالدین شاه گرفت. پس از او نیز ژاک د مورگان و کندوکاو در نقاط مختلفی ایران پرداخت. وی در شوش نزدیک به 1200 کارگر را به کار گمارده بود و هر 18 ماه یک بار برای حمل آثار به فرانسه باز می‌گشت. وی بعدها نمایشگاهی از اموال غارت شده در پاریس برپا کرد که یکی از پر افتخارترین اسناد تاریخی جهان و یادگار فتوحات ایرانیان در پیروزی بر امپراتوری بابل یعنی لوح حمورابی در میان آثار به نمایش درآمده بود و همکنون یکی از ارزشمندترین اشیای موزیم لوور پاریس است. فرانسویان همچنان به کشف و انتقال اشیا و اموال نفیس فرهنگی ایران به فرانسه ادامه دادند و پس از آنها انگلیسی ها و امریکایی ها در سطحی گسترده تر از این تاراج و چپاول بهره بردند و حکایت غمبار غارت اموال فرهنگی همچنان ادامه یافت و در طول حکومت پهلوی به اوج خود رسید. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی با قانونمند شدن مقوله میراث فرهنگی این غارت تا حد زیادی کاهش یافت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی شورای انقلاب هر گونه حفاری علمی و تجاری را ممنوع اعلام کرد. به استناد همین قانون فعالیت هیئت‌های خارجی در ایران پایان یافت و خروج اشیای فرهنگی که میراث فرهنگی ایرانیان به شمار می‌رود از ایران به طور مطلق ممنوع شد. هرچند هنوز هم سوداگران خارجی چشم طمع از این میراث بر نداشتند و با استفاده از عوامل خودفروخته و طماع هر از گاهی اثری ارزشمند را به غارت می‌برند. اکنون در عصر حاضر شکل دیگری از غارت میراث فرهنگی در دنیا شکل گرفته که قابل تأمل و توجه است. این بار میراث‌های فرهنگی و معنوی ایرانیان چشم تمکاران را به خود خیره کرده است. مشاهیر هر کشور میراث فرهنگی و معنوی آن کشور محسوب می‌شود و در واقع تصویرگر غنای فرهنگی آن ملت به شمار می‌روند. فرهنگ ملی هر کشور شناسنامه هویت آن کشور است. متاسفانه مدتی است برخی کشورها تلاش دارند با میراث معنوی ایرانیان برای خود هویت سازی کنند. میراثی که طبق اسناد معتبر و غیر قابل تردید و به استناد تاریخ و محققان برجسته جهان در ایرانی بودن آنها هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد. شاعران و اندیشمندان و بزرگانی که در قلمرو ایران میزیستند و آثار آنان شاهد صادق ملیت آنان است و در حال حاضر خارج از مرزهای جغرافیایی ایران مدفونند. بزرگانی که گنجهای بیبدیل ایرانیان به شمار میروند و قابل جعل و تملک نیستند. مدت هاست دولت آذربایجان در صدد تصاحب برخی از میراث معنوی و تاریخی ایران است و به این وسیله سعی در ایجاد هویت و پیشینه فرهنگی برای سرزمین جوان خود دارد. حالان که جمهوری آذربایجان کنونی بخشی از ایران فرهنگی است و تا کمتر از دو قرن پیش جزو جغرافیای سیاسی ایران بوده است.
یا رب خدا وانگر به کمال کبریایید از عمر من آنچه هست بر جای پرورده عشق شو سرشتم، پرورده عشق شو سرشتم، بی عشق نباد سرنوشتم.
تاریخ ادب جهان نظامی را یکی از ارکان شعر کلاسیک فارسی می داند. شاعر داستان سرایی که منظومه های عاشقانه و حماسیش در کنار فردوسی، حافظ، سعدی و مولانا قرار دارد و یکی از ستونهای استوار شعر فارسی به شمار می رود. بسیاری از شرق شناسان بزرگ جهان به این غارت فرهنگی اعتراض کردند. دانشمندان برجسته همچون هرچیک سیمونیان، متخصص ادبیات فارسی، و خانم آرمانوش کزمویان با تفاسیر علمی و مدارک تاریخی توجه خوانندگان را به میراث ادبی شاعر شهیر ایران نظامی جلب کردند. میخائیل کاپوستین، دانشمند بزرگ شوروی، در سال 1988 در مقاله‌ای نوشت: نظامی گنجوی یکی از بزرگترین متفکران و شاعران بزرگ قرون وسطا که از افتخارات ادبیات فارسی ایران می باشد، هیچ ربطی با فرهنگ آذربایجان ندارد و آذربایجانی ها بیهوده تلاش می کنند آن را از آن خود سازند و آذربایجانیش معرفی نمایند، به این دلیل که در زمان نظامی در آن دیار آذربایجانی ها وجود نداشتند. فرصت برنامه این هفته به پایان رسید. انشالله از برنامه آینده به داستان زندگی نظامی و آثار ایشان میپردازیم. ایام به کامتان و خدا نگهدار.
از همراهیتان با رادیوی خودتان جهانی سپاس. همراه می شویم با برنامه ضربان و مدت 25 دقیقه.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگاری درمان دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. قبل از هر چیزی سال روز میلاد با سعادت دهمین امام معصوم حضرت امام علی النقی علیه السلام را خدمت شما و همه مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض میکنم. با امید جانجوری و سلامتیتان عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت دکتر معالی جناب آقای دکتر علیرضا نوروزی متخصص امراض روحی روانی سایکولوژیست یا روانپزشک هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل در مورد عوارض و مشکلات مصرف و خوردن الکل یا شراب صحبت بکنیم. در جلسه قبل اگر شرمنده برنامه ما بوده باشین، دکتر صاحب مشخصاً به عوارض و نتایج جدی الکل و مشروبات الکلی در قسمت‌های مختلف بدن ما و وجود ما و در ارتباط با سلامت جسمی ما صحبت کردند و نکات را هم در مورد اشکالات و اختلالاتی که مصرف و خوردن مشروبات الکلی و شراب در رفتار ما، در اخلاق ما، در روحیات ما و مشکلات عقلی، عصبی، روحی، روانی که برای یک انسان میتونه به وجود بیاره صحبت‌های بسیار ارزشمندی صورت گرفت. شکل و نحوی برخورد با این مشکلات که چه قسم باید باشه و ما چه کار باید بکنیم با این افراد، اینا را مورد بحث قرار دادیم. قبل از شروع بحث با دکتر صاحب آدرس‌های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب نوروزی.
سلام و عرض ادب دارم جناب دکتر خدمت شما و شنونده های محترم برنامه‌تون.
تشکر از شما و سپاس از اینکه لطف کردین تا باز هم در خدمتتون باشیم. دکتر صاحب، در جلسه قبل با موضوع ای که چرا آدم های معتاد و وابسته با مواد مخدره از جمله الکل و مشروبات الکلی بسیاری وقتا از خطرها و عوارض مصرف و خوردن اینمی مواد نشه‌ای و استعمال اونها انکار میکنن و اینا پرداختیم، بحث شد که افراد به چه دلایلی و در چه شرایطی کوشش میکنن که از کار خودشان دفاع بکنن و عوارض و خطرها را انکار بکنن. یک نقطه دیگه ای که از نظر روانی و رفتاری ای آدم ها گاهی شرایطی دارن که وقتی شما راجع به ایلا کردن و ترک کردن و عدم مصرف و استعمال اینمی مواد صحبت میکنین، اینا گارد میگیرن، جبهه میگیرن، یک موقف دفاعی میگیرن، میگن به شما ربطی نداره، خواهش میکنم راجع به ترک کردن و ایلا کردن مواد مخدره با ما صحبت نکنین، من هیچ کاری به شما ندارم، این کدام خطری برای شما که نداره، زندگی خودم است، جان خودم است، سلامت خودم است. با اینطور یک وضعیت رفتاری چیکار باید کرد؟
بله، این حالت تدافعی، حالت انکار و حالتی که برمیگرده به جنبه های مختلفی داره، اینه که فرد در واقع این حتی تو بعضی از پرسشنامه های بیماریابی در حوزه مصرف الکل وجود داره، اینه که آیا اگه بهتون بگن، انتقاد کنن از مصرف زیاد الکلتون، آزرده میشین، بهتون برمیخوره؟ اگه فرد به این سال جواب بله بده، بعد در مورد خودش فکر بکنه، نگران خودش بشه اصطلاحا، یعنی یه علامت مثبت داره که وقتی دیگران از رفتار مشکل آفرینش در ارتباط، نوع رابطه‌ای که داره با الکل برقرار میکنه، در واقع نگران میشن و انتقاد ازش میکنن آزرده میشه، بهش برمیخوره، حالت تدافعی به خودش میگیره.
بله،
این همونطور که گفتم معمولا عادت‌های مشکل آفرین یک خاصیت تمایل به حفظ وضع موجود دارن، اصطلاحا مثل فیزیک یه اینرسی دارن و اینکه شما این رو میخواین تغییر بهش بدید با مقاومت تا حدودی مواجه میشه. این هست که همونطور که صحبت شما بود، این هستش که یک جنبه قضیه این هستش که ما توی نگرانی هامون وقتی با در واقع کسی که نگرانش هستیم در ارتباط با مصرف در میون میگذاریم، سعی بکنیم که حتی امکان خیلی عینی صحبت بکنیم و خیلی مشخص صحبت کنیم، بگیم دقیقا نگران چی هستیم، نه این خیلی کلی بگیم که مثلا عوض شدی یه جور دیگه شدی، مثلا بهش بگیم که شما قبلا مثلا بیشتر به خودت میرسیدی، رو زرمیون همون میرفتی، اما الان دیر به دیر همون میری، میزان رسیدگی به خودت کاهش پیدا کرد و من نگرانتم. این وقتی اینجوری با آدم صحبت میکنیم بهتر متوجه میشن و به قول معروف حالت رنجش و حالت واکنش تدافعی درشون کاهش پیدا کنه.
بله،
ولی اگه بهش بگی که خیلی مثلا چیز شدی، بی مبالات شدی، مثلا میگه که بی مبالات چیه و شروع میشه یک جر و بحثی که آخرش سازنده نیست. و خب واقعیت اینه که ظاهرش اینه که فرد به هر حال سعی میکنه که بخشی از مشکلات رو نبینه، بخشی از اون رنج هایی که به خاطر گرفتاری با مصرف یک ماده داره رو بهشون بیتوجهی بکنه. و ولی واقعیت اینه که مثلا کسی که یه عضو خانواده است، مثلا پدری خانواده است و مصرف کننده الکل، به انواع مختلف به غیر از آسیبی که خودش میزنه به خانواده هم داره آسیب میزنه. خیلی سادهش اینه که اون اعتماد به نفس کافی برای اینکه یک در واقع والد خوب باشه رو نداره، به خاطر اینکه همیشه پیش خودش این چیزو داره که من خودم نتونستم در واقع یک استاندارد حداقلی، یک در یه حوزه یه استاندارد رفتاری رعایت کنم، چطوری میتونم از فرزندم بخوام که مثلا استانداردهای رفتاری رو رعایت کنه و بهشون به سعی بکنه که دست پیدا بکنه.
بله،
این دیگه چیز خیلی ساده شه، چیزای درشترش میتونه این باشه محیط خانواده همیشه پر استرس، جر و بحث زیاد، خشونت، پرخاشگری، دوره‌های در واقع قهر آشتی، ناپایدار بودن محیط خانواده و به وجود آمدن یه فضای تنش سمی که خب تو اون فضا امکان زندگی با آرامش، رشد و نمو به بچه‌ها فراهم نخواهد بود.
بسیار تشکر از توضیحات شما دکتر صاحب. بله دکتر صاحب، توجه دارن که افراد معتاد و نشه‌ای از جمله مصرف کننده الکل و شراب نه تنها به خود بلکه به اعضای فامیل و خانواده و بستگان و اطرافیان خودم آسیب میزنن، برای اونا مشکل ایجاد میکنن. اینال با توجه به تمام این عوارض تایید شده در تمام مراکز علمی و تحقیقاتی جهان، یک سوالی که مطرح است ای که چرا مصرف و خوردن الکل و مشروبات الکلی و شراب در سایر کشورها ممنوع نیست؟ آیا اونا این ضررها را و خطرها را نمی فهمن؟ چرا اگر درست از حرمت شرعی و دینی ندارن، اما با توجه به این ضررها خودشان چرا ای را منع نمی کنن؟
بعد خیلی ممنون، عرض کنم که خب یه مقداری جواب طولانی میطلبه. این که موضوع این که یه چیزی آیا عارضه داره یا عارضه نداره رو ما برای اینکه بتونیم به این سوال جواب بدیم باید از موضوع این که آیا یک رفتاری مضر هست یا مضر نیست این رو جدا بکنیم. عرض میکنم خدمتتون که توی مثلا یه مثال سلامتی دیگه بزنیم، مثلا اضافه وزن آیا چیز خوبیه یا چیز بدیه؟ خب میدونیم چیز خوبی نیست، ما به عنوان پزشک یا حتی آدم غیر پزشک هم لازم نیست که پزشک باشه، همین که از پله ها میره بالا یکم زانوهاش بهش فشار میاد میفهمی که اضافه وزن چیز خوبی نیست، چاقی چیز خوبی نیست و قانونی هم هست همه جای دنیا. آیا خب چون قانونیه پس کار خوبیه اضافه وزن داشته باشیم؟ خیلی از کارها هستن که قانونی هستن ولی خوب نیستن.
بله،
مثلا فرض بکنید که این یعنی در حوزه سلامت جسمی، من این مثال رو خدمتتون زدم، در حوزه مثلا رشد روانی، رشد و تکامل روانی همیشه مثال هایی زد. مثلا یه مثال سادهش اینه که مثلا پریدن تو حرف دیگران قانونی، اجازاتی نداره براش اینها، ولی آیا کار خوبیه؟ مثلا توی سنین پایین تری که هستیم صبرمون کمه یا به اندازه کافی احساس تسلط روی خودمون نداریم تا حرف دیگران میپریم. یا اگه بخوام یه مقدار با عرض معذرت از شما و شنوندگان یه مثال مشمئز کننده بزنم، بی اختیاری ادرار قانونی، مجازاتی نداره. خب ولی آیا کار خوبیه؟ و من اگه بی اختیاری ادرار داشته باشم بعد مثلا به خودم افتخار بکنم؟ نه، کار خوبی نیست. یه موقعی هم داشتیم همه آدم ها تو دو سال اول تولدشون بی اختیار ادرار، ولی بعد مغزشون تکامل پیدا میکنه، کنترل ادرارشون رو به دست میارن. قانونی هم هست، ولی ما میدونیم که کار خوبی نیست. برای این موضوع در اینجا اگه یه نفر بیاد از منظر قانون از ما سوال بپرسه، واقعیتش اینه که از منظر قانونی حرف سوالشون درسته، ولی از منظر سلامت جسمی و سلامت رفتاری سوالشون یه مقدار نامربوطه. بعد جواب چنین سوالی رو اینجوری داد که اگه شما دغدغه قانون دارید، خب برید کتاب قانون رو بخونید، ولی اگه میخواین رشد و سلامت جسمی و روانی خوبی داشته باشید، موضوع قانون نیست. ما که وکیل و اینا که نیستیم که بخوایم مثلا بگیم، میتونیم بریم کلانتری یا بریم سراغ وکیل و اینها مشاور. خیلی کاری که قانونی هستن هم ما انجام نمیدیم. چرا؟ بخاطر که نه بخاطر اینکه لذت داره ولی چون قانونی نیست ما انجام نمیدیم، چون در شأن خودمون نمیدونیم که این کار رو انجام بدیم.
بله،
یعنی اون از اون لذت اصطلاحاً بالغ شدیم. مثلا باز چیزها مثلا بی اختیاری مدفوع یا بازی کردن با مدفوع شاید در یه سنی برای یک چیزی لذت بخش باشه، ولی بعدها معنی خودشو برای آدم ها از دست میده. برای این یه مفهوم اون چه که در واقع توی فرآیند رشد مطرحه، تو فرآیند در سطح سلامت فردی مطرحه، فرآیند بالغ شدن. آدم ها ممکنه که در مراحل رشد در یک سری از لذت های فیزیولوژیکشون گیر بیافتن، خب، ولی هدف اینه که در واقع کارایی بشه که تو جامعه این اتفاق کمتر بیفته، یا احیانا اگه کسی چنین اتفاق براش افتاد بشه بهش کمک کرد که از اون مسئله بیاد بیرون. این برای در یک لول اینجوری میشه به قضیه نگاه کرد.
بله،
یه موضوع دیگه که میشه گفت اینه که عرض میکنم که موضوع قانون یا غیر قانونی بودن به چیزای خیلی پیچیده تاریخی، فرهنگی، باورها و اینها بستگی داره. مثلا ما میدونیم تو کشورهای اکثریت مسلمان، حدودا 53-54 تا کشور از اندونزی تا مراکش، تو این کشورها خب مردم به خاطر باورهاشون میزان مصرف الکلشون نسبت به سایر مردم تو جای دیگه دنیا پایین تر. تو همین کشورها، تو بعضی از این کشورها مصرف الکل اجازه داده میشه، بعضیشون اجازه داده نمیشه. خب یعنی خود باور مردم داره یک جور، یعنی به قول معروف پذیرش اجتماعی بیشتر از شاید بشه گفت قانون اونجا داره کار میکنه. ولی خب قوانین هم حتی در بین کشورهای اسلامی میتونه متفاوت باشه. اینکه یه چیزی قانون بشه هم به شرایط مختلفی بستگی داره. مثلا تو کشور ما یه زمانی تریاک قانونی بوده، سال 1284 اولین مجلس مشروطه میاد تریاک غیر قانونی میکنه، بعد لغو میکنن، همینجور قوانین متعددی میشه، ولی یه زمانی تریاک قانونی بوده دیگه، بعد یه موقعی اومده غیر قانونی شده. حالا عوارض اجتماعی مثلا تصور میکردن علت دو مجلس اول مشروطه فکر میکرد علت عقب موندگی ایرانی ها مصرف تریاک، یعنی اون موقع هم روشنفکرها و هم علما و هم نماینده مردم تو اول مجلس اول مشروطه تصور میکردن که یکی از چیزهایی که ما پیشرفت نمیکنیم اینه، بنابراین بیایم مثلا جلوشو بگیریم. مثلا در کشور ما از سال 1390 از شربت تریاک توی درمان اعتیاد داره استفاده میشه، اجازه داده شد. یه روزی ممکنه بیاد، یه روزی بوده که قانونی، چه قانونی باشه چه غیر قانونی باشه، تریاک چیز خوبی نیست.
بله، یعنی دکتر صاحب ما قبل از هر چیزی به اونمو تحقیقات و مطالعات بسیار دقیق و معتبر علمی و تجربی جهانی که توسط مراکز معتبر تحقیقاتی و علمی دنیا انجام شده باید نگاه بکنیم که آیا مصرف و استعمال یک چیزی ضرر داره، چقدر ضرر داره، چی تاوانهایی داره. خب دکتر صاحب استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
توهم مرگ بار. الکل ماده است که وضعیت جسمی و ذهنی را تغییر داده، می تواند موجب از دست رفتن کنترل بر رفتار شود و در دراز مدت مشکلات اجتماعی، جسمی، روانی و اعتیاد به وجود آورد. الکل پس از نوشیدن از طریق معده و روده کوچک جذب خون می شود و 35 تا 45 دقیقه بعد به حد اکثر میزان غلظتش در خون می رسد.
نکته‌ای که میخوام بهش اشاره بکنم، خانواده های ما گمان میکنند که مصرف الکل میتونه جوانان اونها رو از مصرف انواع مواد دیگه مثل مواد مخدر و مواد محرک دور بکنه. سیگار، حشیش و الکل. عوارض جسمی و عوارض روانپزشکی مصرف الکل بسیار زیاد و متعدد هست.
کبد الکل را با سرعتی در حدود 1 واحد در ساعت تجزیه می کند. بدن قادر به تغییر این مقدار نیست. بنابراین هرچه بیشتر الکل بنوشد، بدن وقت بیشتری لازم دارد تا آن را تجزیه کند. اعتیاد به الکل در دراز مدت به اکثر دستگاه‌های بدن صدمه می زند. مصرف دائم الکل ممکن است موجب وابستگی به الکل و مشکلات اجتماعی از جمله خشونت خانوادگی و افسردگی شود. اعتیاد به الکل به سلول‌های مغزی کنترل کننده یادگیری و حافظه صدمه می‌رساند. مصرف الکل موجب التهاب کبد، هپاتیت می‌شود. نوشیدن الکل قادر است به کبد صدمه شدید وارد کند و موجب بیماری هایی چون سرطان شود. ممکن است در نتیجه مصرف الکل زخم معده ایجاد شود. علاوه بر آن خطر پیدایش سرطان معده نیز وجود دارد. الکل ممکن است عملکرد جنسی را مختل کند. نوشیدن الکل رگهای پوست را گشاد کرده موجب دفع گرما از بدن می شود. اعتیاد به الکل خطر ابتلا به پرفشاری خون را افزایش می دهد. اعتیاد به الکل توهم مرگبار.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده. در قسمت اول برنامه امروز دکتر مالی جناب آقای دکتر علیرضا نوروزی متخصص روانپزشکی یا سایکولوژی یا امراض روحی روانی و عقلی عصبی در زمینه جنبه‌های روحی و روانی افراد وابسته به مواد مخدر و نشه‌ای از جمله الکل و شراب توضیحات دادن که اینا چرا انکار میکنن، چرا گارد میگیرن، چرا جبهه میگیرن و راهنمایی هایی هم کردن که باید چگونه با اونا عمل و رفتار شوه. خب ادامه بحث شما با ما همراه باشین. ما بازم از دکتر صاحب میپرسیم که دکتر صاحب نوروزی، یکی بعضیا بگوین که خب ما در کشورهای توسعه یافته و صنعتی و مترقی اینمی ممنوع نبودن و آزاد بودن مصرف الکل و شراب داریم، ایره ما باز توضیح بتین مجددن که چی توجیهی داریم، چرا این کشورهای توسعه یافته مصرف این مواد من نمی کنن؟
عرض کنم که بله، نکته خوبی اشاره فرمودید. ببینید روند جهانی که وجود داره برای الکل اینه که در کشورهایی که اجازه داده میشه به صورت قانونی استفاده کنن، روز به روز محدودیت ها برای دسترسی، برای مصرف، برای سن مصرف، برای شرایط مصرف و رانندگی و ملاحظه فروش، مالیات و اینجور چیزها در واقع داره افزایش پیدا میکنه و تلاش میشه که از طریق قانون گذاری در واقع محدودیت هایی در واقع اعمال بشه روی این قضیه. نکته که وجود داره اینه که ما تصوری که داریم از خدمتون عرض میکنم که گاهی اوقات ممکنه نسبت به مصرف در کشورهای دیگه خیلی تصور دقیقی نباشه.
بله،
در مورد عوارض ناشی از مصرف یک هوشیاری و یک حساسیت مضاعفی الان توی کشورهای حالا اصطلاحاً توسعه یافته، کشورهایی که درآمد بیشتری دارن، در واقع اتفاق افتاده. و اگه مقایسه بکنید بین گزارش‌هایی که سازمان جهانی بهداشت توی سال‌های اخیر داره به ما میده، نشون میده که میزان سرانه مصرف الکل تو همه جای دنیا تقریباً ثابت بوده و تنها منطقه از دنیا که تونسته سرانه مصرف الکلش رو توی 4-5 سال اخیر کاهش بده به صورت قابل توجهی منطقه اروپا.
بله،
منطقه ای که شناخته میشه اصلا به عنوان کشورهایی که تولید کننده های بزرگ و در واقع مصرف کننده و صادر کننده های بزرگ انواع در واقع الکل ها هستند و این خودش نشون داده. و از یک سو این اتفاق، این روند رو ما توی دنیا داریم میبینیم، یعنی اون افرادی که شناخته میشن نسبت به این قضیه دو تا موج مختلف رو پشت سر گذاشتن. اول اومدن کنترل رو متمرکز کردن روی اینکه آسیب به دیگران ناشی از الکل رو کاهش بدن و توی موج بعدی اومدن از طریق قانون‌گذاری، از طریق آموزش، از طریق گرون کردن، از طریق محدود کردن دسترسی و فروش و سن فروش و مواردی از این قبیل سرانه مصرف رو هم کاهش دادن. و از یک سو سوی دیگه میبینیم کشورهای، بعضی از کشورهای در حال توسعه مثل هند و چین که مراقبت کافی و قانونهای کافی برای مراقبت از جمعیتشون نداشتن، اینها کشورهایی هستن که روند مصرف الکل داره درشون سودی میشه و اینجور چیزها.
بله،
و این در مورد الکل یک روند اینجوری داره شروع میشه، روند اینجوری که این روند یه بار برای سیگار توی دنیا اتفاق افتاد و در واقع منجر به کنترل بیشتر سیگار شد و این حساسیت و اینها هم توی دنیا داره در مورد الکل شکل میگیره. و اصلا معنیش این نیست که، یعنی مثلا فرض کنید که گاهی اوقات ما تصورمون خیلی ساده انگارانه است در مورد این که مثلا خیلی چیز هست و توی کشورهایی که سابقه مصرف الکل داشتن یه فرهنگ جدی چیز به وجود اومده، یه فرهنگ جدی این که در واقع افراد بتونن آسیبای ناشی از الکل رو به حداقل برسونن به وجود اومد.
بله،
اینو میشه با چیزا مقایسه کرد دیگه. مثلا شما ببینید کشورهایی که در حال توسعه ان، آیا درشون چاقی بیشتر از کشورهای فقیرتره یا بیشتره یا نیست؟ هست. یعنی همیشه ثروتمند بودن به معنای مصرف صحیح نیست.
بله،
متاسفانه الان چاقی توی کودکان توی آمریکا مثلا 50% مردم چاقن. خب پول دارن، ولی آیا پولشون رو درست خرج میکنن؟ نه متاسفانه. یک روندی در مورد چاقی هم شکل گرفته که در کشورهایی که خیلی درآمدهای بالا دارن، دارن چاقیشون رو تو خودشون کم میکنن. ببینید جوامع وقتی پولدار میشن همیشه خیلی عاقلانه رفتار نمیکنن. متاسفانه الان کشورهایی که پولدارتر هستن مردمشون چاق‌ترن. این پیام خوبی نیست که ما وقتی به منابع میرسیم نمیتونیم جلو خودمون رو بگیریم.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. با شما خداحافظی میکنیم. شنوندگان عزیزم به خدای متعال میسپاریم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
شکر، چه خبید بده دیدم. خدا شکر. رحمان، رحمان پسرم.
بله پدر، بله. این آمدم،
این آمدم. بیا بیا بچه، این پیسه رو بگی. بیا.
بله پدر، این بر چیست پیسه بچه؟
بگی پیسه رو صدقه بدی بچه.
بچه شون، بچه شون، بتن بابا.
خدایا شکرت، خدایا شکرت، بخیر تیر شد.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید صبحگاهان حرکت و کار خود را با دادن صدقه شروع نمایید، چون که بلاها و آفتها را برطرف می گرداند.
رازهای زندگی عنوان برنامه است که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن، تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی،
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، دوستان عزیز سلام و درود بر شما. امروز مصادف است با ولادت امام علی النقی علیه السلام. این روز را خدمت تک تک شما عزیزان تبریک و شادباش عرض می کنیم. با برنامه رازهای زندگی در خدمت شما هستیم. عزیزان، در این برنامه با یکی از عادتهای نادرست یعنی مقایسه کردن و چگونگی ترک این عادت می پردازیم. مقایسه کردن یکی از ویژگی های فطری ما انسان هاست که می تواند نتایج مثبت یا منفی را برای فرد به همراه داشته باشد. و طور کلی مقایسه به معنای بررسی تفاوت های موجود میان داشته های ما و دیگران است. ما معمولاً در حال مقایسه خود یا نزدیکانمان با دیگران هستیم. هر دوی این حالات می توانند باعث بروز مشکلاتی باشند که اولین آنها از دست دادن آرامش و احساس رضایت در زندگی است. دوستان عزیز، رایج‌ترین حالت مقایسه این است که فرد خود و داشته‌هایش را با دیگران مقایسه کند. موضوع این قیاس می تواند هر چیزی باشد. برای مثال، شما ممکن است شغل، وضعیت مالی، ظاهر و یا موفقیت‌های خود در زندگی را با فرد دیگری قیاس کنید. این کار در کنار این که می تواند به شما ایده های برای حرکت به سمت بهتر شدن بدهد، می تواند مشکلات را نیز در زندگی شما ایجاد نماید که بهتر است برای رفع آنها اقدام نمایید. اکثر افراد می دانند که مقایسه خود با دیگران کار درست نیست، اما مشکل اینجاست که نمی توانند دست از این کار بردارند و نمی دانند این مسئله به چه علت در ذهن آنها تکرار می شود. دوست داشتن خود اولین قدم در خودشناسی و از بین بردن این حس نامطلوب یعنی مقایسه است. مقایسه برای همه افراد اتفاق می افتد، اما مقایسه زیاد می تواند علل مشخصی داشته باشد که در ادامه به برخی از مهمترین دلایل آن می پردازیم. نداشتن اعتماد به نفس کافی یکی از مهمترین دلایل مقایسه خود با دیگران است. زمانی که خود کمبینی و عدم اعتماد به نفس در افراد وجود داشته باشد، گرایش به مقایسه خود با دیگران به طور طبیعی شکل می گیرد و روز به روز قوی تر می شود. شاید علت این امر این است که می خواهیم بدانیم چرا نمی توانیم مانند دیگرانی باشیم که از نظر ما موفق و یا کامل هستند. جالب است بدانید بسیاری از افرادی که دائما درگیر مقایسه خود با دیگران هستند لزوما افراد شکست خورده و ناموفقی نیستند، بلکه به خاطر عدم اعتماد و اطمینان کافی نسبت به خود و انتخاب‌هایشان نمی‌توانند موفقیت‌های خود را ببینند و دائما از نظرشان دیگران بهتر عمل می‌کنند.